آزادی، مجله شامگاهی.
در دوشنبه ساعت 9 شب است و بار دیگر سلام شنونده ارجمند، من کیومرسیاتو هستم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
بار دیگر درود بر شما شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و صدای ما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 6 شام است، امروز دوشنبه 9 آگوست سال 2010 میلادی.
بخش نهایی برنامه شامگاهی رادیو آزادی در این لحظه ها روی امواج کوتاه و همزمان در اینترنت و محوره هاتبرد پخش می شود.
طبق معمول در آغاز برنامه آخرین اخبار جهان را از همکارمان طاهری سفر می شنویم.
سلام شنونده ارجمند، شرکت تلکا، بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان، نتیجه آودیت در انتظار خود را نشر کرد که در آنها فعالیت های 3 ساله مالی شرکت محاسبه شده است. آودیت تلکا در سالهای 2006، 2007 و 2008 که از سوی شرکت بریتانیایی ستیون مور انجام شده است در تارنامه شرکت قابل دسترسی است. اما شرکت تلکا که برای عدم شفافیت در فعالیت های مالیش بسیار انتقاد می شود، شکل اختصار شده آودیت را نشر کرده است. تحقیق فعالیت های تلکا با طلب صندوق بین المللی پول صورت گرفت که از حکومت تاجیکستان خواسته است در عوض کمک های مالی آنها فعالیت کارخانه های عظیمی دولتی را شفاف کند. یک مقام بلندپایه بهداشتی مسکو گفت گرمی به سابقه حد معمولی مرگ و میر روزانه در پایتخت روسیه را تقریبا دو برابر بالا برده است. اندری سیلکوفسکی، رهبر ریاست بهداشتی شهرداری مسکو، امروز گفت فوت 360 تا 380 نفر در یک روز در شهر میزان مقرری است، اما حالا روزانه تا 700 نفر فوت میکند. او افزود در سردخانه های مسکو که 1500 جای دارد تنها 200 جای باقی مانده است. بسیاری از ساکنان مسکو مجبورند بنابر هوای دودآلود با نقاب های بهداشتی بیرون آیند، مثل یلینا ساکنی مسکو که میگوید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید گزارش ها دایر به بازداشت 3 نفر شهروند این کشور در افغانستان را که به تروریسم متهم شوند تحقیق میکند. دولت نظری، سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی گفت
با کنسولی جمهوری تاجیکستان در قندوز دستور داده شده است که این مسئله را آموخته به وزارت معلوماتی مشخص پیشنهاد کند و پیش از همه معین کند که این شخصیت ها کی هستند، در حقیقت شهروندان تاجیکستان هستند یا شخصان دیگری هستند که خود را همچون شهروند تاجیکستان معرفی کردند.
مقامات امنیتی قندوز میگویند 6 آگوست 3 شهروند مسلح تاجیکستان و راننده افغان آنها را بازداشت کردند که به قتل 2 مأمور امنیتی در این شهر متهم میشوند. پلیس اندونزی میگوید ابوبکر بشیر، یک مولای تندرو این کشور، را با اتهام دست داشتن به فعالیت‌های تروریستی بازداشت کردند. و گفته وکیل دفاعش، ابوبکر بشیر در ناحیه سیامیس با اتهام ارتباط به یک گروه نوی تروریستی در ولایت اچه در غرب اندونزی دستگیر شد. به گفته مقامات این گروه مشغول طرح‌ریزی حمله‌های تروریستی از جمله طرح قتل سوسیلو بامبانگ یوتایانو، رئیس جمهور اندونزی بود است. ایوارد اریتونانگ، یک سخنگوی پلیس این کشور، میگوید
او فعالیت نظامی در اچه را سرمایه گذاری و هدایت میکرد و او دایر به تمام طرح ها و آمادگیری ها در اچه خبر داد.
ابوبکر بشیر سال 2004 با گناه دست داشتن در بمب‌گذاری های خونین سال 2002 در جزیره بلی به 2 سال زندان محکوم کردند که در آن بمب‌گذاری 202 نفر کشته شد. مقامات او را به هدایت سازمان جماعه اسلامی، یک حلقه القاعده و مسئول بمب‌گذاری های بلی متهم کردند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، مردم کشور را به مناسبت فرارسی رمضان تبریک گفته و از آنها خواسته است در این ماه به یتیمان و معیوبان و خانواده های فقیر و محتاج کمک کنند. امام علی رحمان همچنین مردم تاجیکستان را به صرفه‌جویی دعوت کرده و گفته سعی کنند تا برای 2 سال مواد اساسی غذایی به خصوص گندم را ذخیره نمایند. ماه رمضان در تاجیکستان پس فردا روز چهارشنبه شروع می شود. پلیس افغانستان میگوید جنگجویان طالب یک زن باردار افغان را با اتهام زناکاری در مسیر آن قتل کردند. بی بی سنابر 40 ساله را در ولایت بادغیس و ناحیه دوردست قادیس که تحت کنترل طالبان بود است پیش از قتل 200 شلاق زدند. عبدالجبار صالح، افسر پلیس بادغیس، گفت مولا محمد یوسف، فرمانده طالبان، در ناحیه حکم بی بی سنابر بیوه‌مانده را صادر کرده و خودش هم به سر او تیر انداخته. از طالبان میگویند که چنین کاری نکردند، اگرچه در زمان حکمرانی در آنها در افغانستان این تجربه رایج بود. و مقامات آلمان گفتند امروز مسجدی را در شهر هامبورگ بستند که پیش از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا محل ملاقات هواپیما رابیان القاعده بود است. مجله فوکوس آلمان از قول ماموران امنیتی نوشته است که مسجد دیگر باره به مرکز جلب برای صحنه های جهاد تبدیل شده است.
تشکر. آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را میشنیدید. این اطلاع را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو میتوانید در سامانه ما نیز پیدا کنید، www.ozodi.tj یا ozodi.org، و میتوانید در رابطه به هر کدامی آنها فکر و اندیشه خود را بنویسید. تارنمای آزادی، رفزنه به جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
رادیو آزادی است و برنامه شامگاهی آن. شنونده عزیز، اکنون پس از فشرده اخبار، شما را حالا به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیل ها دعوت میکنیم.
شخصان شبهه‌انگیز، تحقیق هویت سه تاجیک بازداشت شده در افغانستان از طرف مقامات تاجیکستان.
بیانات سروزیر نتانیاهو، آغاز کار کمیسیون تحقیق حمله به کاروان آبی غزه.
واگن‌های انتظار، بررسی مشکل راه آهن ازبکستان در ملاقات وزیران در تاشکند.
قانونی خودی مطبوعات، درخواست قانونی جدید از طرف رئیس نوی مدیا آلیانس تاجیکستان.
برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که آن را همکارم کیوم مرسی اتو از دوشنبه و من سلیم ایوب زاده از پراگ برایتان معرفی میکنیم. خوب کیوم مرس، از کدام خبر آغاز کنیم؟
به فکرم از این خبر که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید حالا در پی شناسایی هویت سه نفری است که همچون شهروندان تاجیکستان با جرم تروریسم در ولایت کندوز افغانستان بازداشت شدند.
بله، گفته می شود که تلاش دارند هویت آنها را معین کنند، اما برای این چه اقدامی در پیش گرفته شده است؟
بله، وزارت خارجه امور خارجه تاجیکستان میگوید به کنسولگری این کشور در شهر قندوز دستور داده است که در تماس با مقامات افغانستان شخصیت این بازداشتگان را که خود را گویا شهروند تاجیکستان معرفی کردند روشنی اندازند که اینها تا چه حد شهروندان تاجیکستان یا کسانی هستند که خود را همچون شهروند تاجیکستان واقعا معرفی کردند.
این هم در حالی که برخی از اسناد تاجیکستان را میشود با پول پیدا کرد. مقامات افغانستان میگویند این شهروندان تاجیکستان به اصطلاح عضو حرکت اسلامی ازبکستان بوده، در مدرسه رهبری آن طاهر یلداش در شهر میرانشاه پاکستان تعلیم دیدند.
بله، همچنین اطلاع به دست مقامات تاجیکستان هم رسیده است و حالا واکنش آنها و تاریخچه مسئله را از خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید به شهروند این کشور بودن سه نفری که در ولایت قندوز افغانستان با اتهام تروریسم بازداشت شدند شبهه دارد. دولت نظیرف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت برای برطرف کردن این شبهه ها کنسولگری تاجیکستان در قندوز موظف شده است.
برای از بین بردن این شبهه ها البته مساله را چخور و مختن در کار و در اساس اسناد مشخص گفتن در کار که این ها کی هستند. اول ما یکان چیزی عنیق گفته نمیتوانیم، زیرا چنین اسناد را الحال در دست نداریم.
بازداشت شدگان در قندوز، یکی خود را محمد نعیم فیلمبردار، دیگر محمد طاهر پسر محمد زاهر زاده شهر دوشنبه معرفی کردند. اسم سومی ذکر نمی شود. دوی اول شناسنامه های به قول مقامات افغانستان جعلی افغانی دارند که از ولایات تخار و قندوز دسترس شدند و سومی اصلا حجت ندارد. دلیل دیگری که شهروندان تاجیکستان بودن این سه نفر را تحت شبهه قرار داده است با لفظ دری صحبت کردن آنهاست. کارشناسان میگویند شبهه مقامات در مورد اسم و لهجه و شخصیت این افراد ناجا نیست، اما در افغانستان و پاکستان این طرز نامگذاری رایج است و اگر فارسی صحبت شود با لهجه دری باید حرف زد. جلال الدین محمود از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید آنها را ضرور میآید که به این شرایط مطابق شوند و افزود
دیگر با تقاضای همون زمان و همون وقت بعضی به خودشان نام‌های مستعار و لقب‌ها انتخاب کردند.
این دومین بازداشت شهروندان تاجیکستان در افغانستان طی دو ماه اخیر است. ماه ایون شخص با نام الیاس کریموف در کابل پایتخت افغانستان بازداشت شده خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده بود. نکته دیگری که در اظهارات مقامات افغانستان آمده و شبهه برانگیخته است این است که گویا در حدود ولایت بغلان از جمله تاجیکان حدود 30 تا 40 تن پی اجرایش فرموده های طاهر یلداش هستند. دولت نظریف میگوید این نکته نیز تحقیق میخواهد، زیرا در صفحه حرکت اسلامی ازبکستان که در اظهارات مقامات افغانستان ذکر میشود عمدتا شهروندان کشورهای دیگر هستند. اما جلال الدین محمود میگوید آنها شاید از جمله سابق جوان جوانان مهاجر تاجیک در زمان جنگ شهروندی باشند که در این مدت به وای رسیدند و راه بازگشت به وطن را در صفهای سازمانهای افراطی و تروریستی در پاکستان گم کردند. در همین حال امرالله صابر کارشناس در امور منطقه میگوید شهروندان تاجیکستان تنها از زمان جنگ شهروندی در کشورهای آن سوی آمون نماندند. وی گفت ایده از مردم افراطی و تروریست مآب از این طرف آمون میخواهند در روندهایی که در افغانستان و پاکستان میگذرد شرکت کنند.
همه اینا در این خط بودن هستن و از جمله از خود حدود تاجیکستان هم یک مقدار معین آدم ها برای یاری با گروه های القاعده و طالبان از طریق سرحد تاجیکستان افغانستان گذشته به وزیرستان میروند. رفتن و میروند.
وحید مژده از کارمندان وزارت کارهای خارجه افغانستان در زمان طالبان میگوید شرکت تاجیکان تاجیکستان در صفوف تنظیم های نظامی اسلامی تاریخ دورتر دارد.
در دوران جهاد ما کسی را میشناختم از تاجیکستان که به نام مولوی عبدالصبور محمد صبور بخاری و این آدم خودش از تاجیکستان بود، تاجیک بود از قراتگین، اما در دوران طالبان این را دیدم که با هم صحبت کردیم و دیدم که این در شهر کابل یک مرکز فرهنگی ساختن به نام مرکز فرهنگی بخارا که از طرف قاری طاهرجان حمایت میشه و برش پول داده میشه.
آقای مژده گفت رهبریت طالبان و القاعده هنوز در سال 2006 طاهر یولداشف را امیرالمومنین آن سوی آمو منظور از آسیای مرکزی تا روسیه و چین تعیین کرده بودند. از این خاطر به طور خودکار مردم این کشورها برابر افتادن در پاکستان تحت پشتیبانی رهبر حرکت اسلامی ازبکستان کارشریک طالبان و القاعده میافتند. اما مقامات تاجیکستان از بازداشت و محکومیت اعضای تاجیک القاعده نیز اطلاع داده بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرکت تاجیکان خواسته و یا ناخواسته در فعالیت سازمانهای تندرو و تروریستی جهانی و منطقه‌ای.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روز دوشنبه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با سوالهای کمیسیه تحقیق کشتار 9 فعال صلح ترکیه هنگام عملیات نیروهای تعینات خاص اسرائیل پاسخ داد. 31 می سربازان اسرائیلی بالای کشتی های کاروان صلح که عازم منطقه غزه بودند حمله راه اندازی نموده و روابط دیپلماتیک اسرائیل ترکیه را با بنبست مواجه کردند.
واقعی که در آخرین روز ماه می به عمل آمد سبب یک ماجرای بزرگ بین المللی شد و کشورهای و سازمانهای زیاد طلب کردند که آن مورد تحقیق قرار گیرد. همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد میگوید سروزیر نتانیاهو اولین مقامی بلندپایه اسرائیل است که در مورد حمله به کاروان کشتی های کمکی به شهردوستانه شهادت داده است.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید نیروهای اسرائیلی طبق قانونهای بین المللی عمل نموده به کشتی های کاروان صلح امکان ندادن تحریم بحری منطقه غزه را رخنه کنند. 31 می در پی محاصره کاروان صلح نیروهای تعینات خاص اسرائیل از چرخبال به کشتی فرامدند. در برخورده که هنگام این عملیات به وقوع پیوست 9 فعال حقوق بشری ترکیه به هلاکت رسیدند. نتانیاهو با اعضای کمیسیه گفت او نمی توانست خطری را که تهدید می نماید نادیده گیرد. به قول سروزیر اسرائیل طبق نقشه تشکیل کنندگان کاروان صلح از کمک های کاروان جنگجویان حماس که منطقه غزه را تحت تصرف قرار دادند بهره برداری می کردند. جای یادآوری است که حماس رسما حق موجودیت اسرائیل را اعتراف نمی کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه اسرائیل مارک ریگو در شهر بیت المقدس گفت سروزیر موقع حکومت را واضح تشریح داد و افزود که قبل از حرکت کاروان صلح یعنی قبل از 31 می اسرائیل تمام چاره ها را اندیشید تا از وقوع بحران جلوگیری به عمل آید. آقای ریگو افزود
We approached governments across the region, governments that were involved, and we proposed that the cargo could be delivered safely and peacefully to the people of Gaza.
Мо ба тамоми ҳукуматҳои манфиадори минтақа хабар дода будем, ки кӯмакҳояшон ба таври осоишта ва сулҳомез ба воситаи бандари Исроили Ашдод ва ё бандари Ал-Ариши Миср ба минтақаи Газа интиқол дода мешаванд. Мутаассифона мардуми кишти ҷонибдори ҳалли осоишта набуданд, онҳо низо меҷустанд.
Through the Israeli port of Ashdod or through the Egyptian port of Al-Arish. Unfortunately, the people on the boat were not interested in that sort of peaceful solution. They were searching for a conflict.
با فرمان دادگستری مصطفی یعقوب ترکل بخش بزرگ شهادت نتانیاهو در حضور خبرنگاران صورت گرفت ولی وقت سالهای مربوط به سر دولتی مطرح شدند مصاحبه پشت درهای بسته ادامه یافت. پیش بینی می شود که روزهای آینده وزیر مدافع اسرائیل یهود برک و رئیس ستاد نیروهای دفاعی این کشور گبی اشکنازی به سوالهای کمیسی تحقیق ففت 9 فعال کاروان سال پاسخ خواهند داد. کمیسی مذکور باید نقش نیروهای تعینات خاص اسرائیل در بازداشت کشتی ترکی موی مرمر را ارزیابی کند. با گفته اسرائیل وقتی سربازان از چرخبالها به کشتی فرامدن فعالان حقوق بشر با کارد و کلتکوسیلا بالای آنها حمله کردند. در چنین حال سربازان انتخاب به استثناء استفاده از سلاح نداشتند. اما فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که همزمان با فرود آمدن در کشتی سربازان اسرائیلی به سوی مردمی بی سلاح آتش کشادند. حمله سربازان اسرائیلی بالای کشتی فعالان حقوق بشر باعث عکس العمل های منفی و بنبست روابط اسرائیل با ترکیه یعنی متفق کلیدی دولت یهودی در خاور میانه گردید. کمیسی تحقیق حمله بالای کاروان صلح بعد انتقاد بین المللی از طرف حکومت نتانیاهو تشکیل شده است. در ابتدا حکومت اسرائیل حضور ناظران بین المللی در تحقیق حادثه را رد نمود ولی حامیان حقوق ابراز داشتند که چنین کمیسی اسرائیلی فقط برای خود خدمت رسانی به حکومت این کشور کمک میکند و تمام. بالاخره روز 2 آگوست سروزیر اسرائیل به دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون اظهار نمود که کشورش با سازمان ملل امکان میدهد که به معلومات دسترس شده آشنا گردد. بر علاوه نتانیاهو گفت 10 آگوست وقتی هیئت سازمان ملل تحقیق حمله بالای کاروان سول را آغاز میکند نماینده اسرائیل در جلسه حضور خواهد داشت. حمله بالای کاروان سول از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تحقیق میشود ولی اسرائیل تحقیقات این نهاد سازمان ملل را ضد اسرائیلی نامیده از شرکت در آن خودداری کرده است.
مخالفت اسرائیل به تحقیق بین المللی حمله نیروهای ویژه‌اش به کشتی های کمک بشردوستانه عازمه غزه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی از سفر تاشکند برگشت و در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن با همتای ازبکش ولادیمیر نوروف وضع مناسبت‌های بین تاجیکستان و ازبکستان را بررسی نمود.
این دیدار بعد از دو واقعه مربوط به این مناسبت ها به وقوع پیوست. اول اینکه در نشست سران سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان در شهر تهران رئیس جمهور ایران از رفتار همسایه تاجیکستان به ویژه بازداشت واگن ها در راه آهن انتقاد کرد و همچنین سفارت ازبکستان در تاجیکستان در یک اظهارات گفت که مشکل خیلی خرد و به ترمیم پارچه از راه آهن ترمیز اموزنگ دخل داشته با وجود کارهای تعمیر و ترمیم بخش از واگن های تاجیکستان در راه انتقال به این کشورند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت نظری در باره بررسی مسئله در تاشکند بین همراخان ظریفی و ولادیمیر نوروف در یک مصاحبه کوتاه با رادیو آزادی چنین گفت.
پرابلمی که تا چند ماه آخر ما داریم این پرابلمی گذشتن واگن های تاجیکستان با بار مهم از قلمرو این کشور همسایه است و طوری میدونید از این پیش هم چند مرتبه در ملاقات های سطحی گوناگون از جمله در ملاقات پرزیدنت های دو کشور این موضوع بررسی گردیدگی بود و جانب ازبکستان آنگاه به موافقه آمد که همه بارهای تاجیکستان را غیر از بارهایی که برای روغن پیش بینی شدند میگذراند. متاسفانه این کار با طوری باید شاید انجام نپذیرفت و لازم آمد که در دیگر ملاقات ها نیز این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. تا امروز طوری که ما میدونیم یک مقدار زیادی بارها هنوزم در قلمرو ازبکستان باقی ماندن و ما امیدواری آن هستیم که این مسئله هر چی تیزتر حل خود را پیدا کند.
ولی تا چه حد خود ازبکستان جانبداری رها کردن این واگن های تاجیکستان بود؟ دستور خود شما هم اشاره کرده در این باره صحبت ها خیلی زیاد بودن حتی در سطح عالی ولی نتیجهشون خیلی ناچیزند.
البته این پرابلمی که وابسته است به واگن ها یک پرابلمی جدی تبدیل یافت و ما همیشه کوشش میکنیم که این مسئله در ملاقات ها در رفت ملاقات ها بررسی شد و حل خود را یابد، یعنی توسط گفت و شنید و یک با موافقه آمدن و تو اندازه بعدی آن ملاقات هایی که از این پیش با خوب پیوسته بودن مثلا حل خود را یافت، یعنی حاضر گیریم از بیش از 1000 واگن همیشه در قلمرو ازبکستان بود، حاضر کمتر این نشان داد پس شده است و از جمله توسط راه جنوب نیز واگن ها میگذرند، کم هم باشند میگذرند و ما امیدوار هستیم که بعد این ملاقات نیز یک نتیجه میشد و باشد که اون اظهاراتی که پخش شد از جانب سفارت ازبکستان یک با واقعیت تبدیل یابد و این مسئله حل خود را پیدا کند.
دولت نزدی سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان و بررسی مسئله ترانزیت واگن‌های تاجیکستان در راه آهنی ازبکستان. دقیقه 20 برنامه را با خبری از جامعه خبرنگاری تاجیکستان ادامه می دهیم. اعضای سازمان ژورنالیستی مدیا آلانس، سازمان برای دفاع از آزادی بیان و حقوق ژورنالیستان، این بار خورشید عطابولا سردبیر هفته‌نامه فرج و یکی از مؤسسان این اتحاد را رهبر خود انتخاب کرد.
خورشید عطاولا که همکنون در مقام دبیری کل مدیا آلیانس ظفر عبدالله را عوض کرد میگوید که او کار خود را از طرح الٹرناتیوی قانونی مطبوعات آغاز میکند
و این هم در حالی که اخیرا حکومت تاجیکستان با بررسی طرح نو این قانون مشغول است. اما تا کجا صدای مدیا آلیانس کیومرس در بحث قانون نو به گوش اعضای پارلمان خواهد رسید؟
ببینید، خورشید عطاولا گفته است که طرح الٹرناتیو را در چندین نشریه به تم می رساند و همین گونه هم آوازی جامعه خبرنگاری را به وجود می آورد. طور معلوم سازمان مدیا آلیانس تاجیکستان که در سال 2005 تاسیس یافته است فعلا 11 روزنامه و مجله تاجیکی و روسی و همچنین رادیو و شبکه های تلویزیونی را متحد می کند که می توان گفت واقعا یک نیروی قابل ملاحظه هم بوده می تواند.
شاید به هر حال برای دیدن آینده بیاید با گذشته می نگریم و از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی می شنویم که نقش و جایگاه این سازمان ژورنالیستی در طول فعالیتش تا کجا مؤثر بوده است.
رئیس تازه انتخاب سازمان ژورنالیستی مدیا آلیانس خورشید عطاولله مؤسس و سردبیر نشریه فرج اعلام داشت که طبق برنامه عملی این ائتلاف مطبوعاتی در ظرف 10 روزی آینده طرح الٹرناتیوی قانون مطبوعاتی تاجیکستان را تهیه و در صحیفه های نشریه ها به چاپ خواهد رسانید.
نامعینی میتواند باعث یک فشار به واسطه اخبار عامه یا به روزنامه‌نگاران شود. در ماده هفته امروزه و شش پیشینه آمده است که ترغیب تروریسم با همه گونه ظهوراتش منع است. یعنی تروریسم چی است؟ یعنی که این که ما می نویسیم که ملا عمر جنگاور جسور است، این واقعیت اصل است یا که ترغیب تروریست؟
منو به اطلاع مدیا آلیانس تلویزیونی مستقلی تاجیکستان یا SMT هم در همایش اخیر به این سازمان شامل شد. به این ترتیب در هیئت این سازمان نشریه و استودیوهای تلویزیون های مختلف شامل هستند. از جمله بیش از 10 وسایت اخباری عامه از قبیل نشریه های مستقل فرج، بارگاه سخن، آزادگان، وچرنی دوشنبه، فکتی کامنتاری، بیزنس ای پلیتیکا، خبرگزاری اوستا، شرکت رادیو و تلویزیونی وطن، تلویزیون ریگر، تلویزیون مستقل SMT می باشند. خورشید عطاولا در این وضعیت ظفر عبدالله مدیر خبرگزاری اوستا تیجی را عوض کرد. انتخاب ریاست نوی مدیا آلیانس در انجمن پنجمی اعضای این سازمان ژورنالیستی صورت گرفت. زینت‌الله اسماعیلیان مؤسس تلویزیون مستقل SMT در صحبت با رادیوی آزادی گفت و نسبت به این سازمان ژورنالیستی کشور خوشبین است، زیرا مدیا آلیانس یگانه سازمانی بود که در برابر مانع ایجاد شده در راه فعالیت این تلویزیون مستقل صدا بلند کرد و حل این قضیه را از حکومت تاجیکستان تقاضا کرد. وی اینچنین به پشت بانی این سازمان از دیگر وسایط اخباری عامه اعضای این آلیانس اشاره کرد و گفت از ریاست نوی این سازمان انتظارات زیادی دارد.
امیدی اونا داریم که روبرت نوی مدیا آلیانس تاجیکستان برون کوشش میکنن که بیشتر فعالیت خود را نه با گذراندن میزهای گیر، بیشتر با اون روانه میکردن که فعالیت امروزه واسطه های اخباری در جمهوری تاجیکستان خصوصا واسطه های اخبار عامه مستقل در چه حال است و کدام مشکلات آنها را این سازمان های ژورنالیستی میتونن با جرأتانه به حکومت به مقامات پیشنهاد دادن.
و اما کارشناسان ساحه نقش و تاثیر این سازمان را در حیات رسانه های مستقل، دفاع از حقوق ژورنالیستان در بحث های دادگاهی و تحولات و حوادث جامعه چندان روشن نمیدانند. ارشاد سلیمانی سردبیر نشریه مستقل ملت میگوید
اگر مثلا برابر دیگر سازمان های زیاد ژورنالیستی که در تاجیکستان هستند، خوب اینم تا زمانی که میتواند که از واسطه های گوناگون برای ادامه فعالیتش استفاده برد وجود دارد، اما به عنوان یک سازمان بسیار خاص که همیشه دروازه نیاز ژورنالیستان باشد، خب در حال حاضر چندان به این سطح نرسیده است.
به نظر روزنامه‌نگاران و ژورنالیستانی که با فعالیت مدیا الیانس آشنایی بیشتر دارند، این سازمان میتواند در آزادی بیان و سخن و مطبوعات آزاد نقش جدی داشته باشد، ولی هنوز از خود چنین اقدام جدی نشان نداده است. این سازمان اصلا به پیاده کردن لایحه‌های سازمان‌های بین‌المللی و آموزش ژورنالیستان جوان مشغول بوده است و تأثیر آن و موضع‌گیری آن را در رویدادهای مهم حیات سیاسی و اجتماعی کشور روشن‌تر نمی‌بینند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تغییر رهبریت مدیا الیانس تاجیکستان و نگاه عمیق‌تر به توانایی و فعالیت 5 ساله این سازمان ژورنالیستی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
در فیسبوک و مویمیر شنوندگان زیادی با ما در تماسند و گاه شماره تلفن خود را میفرستند که ما برایشان زنگ زنیم. امروز حلیم جان جورایی و شهر چیکاگو در ایالات متحده با ما شماره تلفنش را فرستاد و حالا نوبت سخن را به او میدهیم که میگوید در چیکاگو 35 نفرند از مناطق گوناگون تاجیکستان.
سلام خدا اول پیش از همه به تمام تاجیکان شهر دوشنبه میرسانم. آنها را با آمد آمد ماه شریف رمضان تبریک مبارکباد میگویم. ما میخواهم که مردم تاجیک دائم سربلند باشد و ما واری مهاجرانی که در دولت‌های خارجی هستند خداوند نگهبانشان باشد.
سلامت باشید. خبری که شما را خرسند کرد در باره تاجیکستان کدام بود؟
خبری که ما را خرسند کرد در باره تاجیکستان این یکی از شاعران تاجیک بازار صابر تایی چند سال در امریکا بود و جمهوری تاجیکستان به دولت ما یعنی که سفر کرد. ما خیلی هم از این شاد هستیم.
خبری که شما را زیغ میکنه، غمگین میکنه، خبری که خبر تاجیکستان که شما را غمگین کرده است یا هر خبر دیگر از هر گوشه جهان که شما را غمگین کرده است کدام است؟
راستی خبری که ما را غمگین کرد این مرگ یکی از ستاره های تاجیک ما یعنی استاد ظفر ناظیموف وفات اون را ما خبردار شدیم. خیلی هم غمگین شدیم یعنی که ما را زیغ کرد. همین است.
منبع خبرهای شما کدام است؟ از کجا همین خبرها را دریافت میکنید؟
منبع خبرهای دریافت کردگی ما همش از رادیو آزادی است. آزادی تاش کسیجه.
شما در بحث هایی که در اطراف همین مقاله ها میشود اشتراک میکنید؟
نه راستی ما در این بحث ها اشتراک نمیکنیم، ولی هر خبرهایی که در تاجیکستان هر روز روی میاد ما از اونها میخواهیم که خبردار شویم. یعنی که هر نویگری هر پیشروی که در وطن است میخواهیم که یک بهره بگیریم یک بفهمیم.
بله، تشکر حلیم جان جورایف از شهر چیکاگو در ایالات متحده با ما صحبت میکرد و امیدواریم در آینده اگر فرصت داشت در بحث‌های تورنمای آزادی شرکت خواهد کرد و عقیده خود را بیان خواهد داشت.
به هر حال سلیم جان خیلی جالب است، مثل اینکه تاجیکان امروز در همه گوشه و کنار عالم هستند، هم گاهی تحصیل میکنند و هم کار میکنند و به هر حال زندگی میکنند.
بله 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 کیومرث. یک دوست دیگری ما در ساعت گذشته برنامه در وقتی که برنامه پخش میشد زنگ زد و خواهش کرد که یک ترانه را براش پخش کنیم که در ادامه اون را خواهیم داشت. بله کیومرث. باید دوست دیگری از مالزی نیز نوشته است که ارزمند صحبت در برنامه های آینده است و میگوید دانشجویان تاجیک در مالزی زیاده از 100 نفر بوده اند.
به هر حال امیدوار هستیم که در برنامه های آینده این با این برادر هم صحبت خواهیم کرد و صحبتی هم در رادیو آزادی پخش خواهد شد. ولی چون شما در بالا درباره بحث ها شرکت در بحث ها در تورنمای آزادی نقطه آرگ یادار شدید، حالا بیاید بهترش با مسئول سامانه آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان یک جا بشنویم که امروز پربحث‌ترین مطالب سامانه آزادی کدام ها بودند و مردم اصلا چی ها می نویسند.
امروز هم در صفحه اینترنتی آزادی خوانندگان بحث و واکنش های زیاد کردند. از جمله بحث در مطلب سیمای هفته درباره شاعر سرشناس بازار صابر امروز ادامه داشت. شماری نظرها در این موضوع از 100 گذشت و موضوع به سربحث ترین و یکی از سرخواننده ترین مطالب روزهای اخیر تبدیل شد. این دومین مطلب درباره استاد بازار صابر است که با شماری زیادی شرح و نظرها در تورنما رکورد شکنی میکند. شاهین از کلوب در این بحث نوشته است که بازار صابر کمی بر وقت تر به دنیا آمده است. او شاعر نسل آزاد فکر و آزاد اندیش فردا فرداست میگوید او. نفر دیگری گفته است که بازار شاعر مردمی است و در شعر او آرمان‌های یک ملت تجسم یافته است. یک خواننده خواهش کرده است که رادیوی آزادی نوار شب شعر بازار صابر را آماده و پیشکش کند که البته اجرا خواهد شد. یوسف میگوید ما همیشه تشنه شعر و تشنه دیدار استاد خواهیم ماند. موضوع دیگری که توجه خوانندگان را بیشتر جلب کرده است اظهارات سفارت ازبکستان است که بازداشت واگن‌های تاجیکستان را به پایان نامیده است. یک خواننده در بحث این موضوع نوشته است که سفارت ازبکستان به جای ردیه باید از مردم تاجیکستان عذر بپرسد. بابوجان میگوید مردم ازبکستان در این مسئله گناهی ندارند و رهبریت این کشور است که برای تاجیکستان مانع ایجاد میکند. خواننده با نام مستعار فورسج در مشکل بازداشت واگن‌ها سروران دو کشور را عیب‌دار خوانده است که به گفته او احساس بدبینی نسبت همدیگر را به مردم دو کشور تحمیل میکنند. یک خواننده از شهر سمرقند نامه نوشته چنین نظر را پیش آورده است که بازداشت واگن‌ها کاری دست روسیه است که میخواهد از این راه به 50% سهمیه‌های راغون دست یابد. مطلب ویدیویی تحت عنوان فرزند کمتر زندگی خوبتر نیز امروز سربحث بود. این مطلب خوانندگان ما را به گروه جانبداران و مخالفان کم فرزندی تقسیم کرده است. جانبداران کم فرزندی چنین عقیده دارند که با فرزند کم زندگی هر یک آیله بهتر خواهد شد، ولی مخالفان این نظر میگویند که ما به این هم ملت کم شماریم و از این رو باید هر چی بیشتر فرزند به دنیا بیاریم. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در رابطه با این موضوع ها فکر و اندیشه دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tg سر بزنید و نظر خود را بنویسید.
تشکر از افروسیاب سلطان که مروری کرد به محتوای بحث های تازه در تارنمای آزادی. و شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کرده. در این بند گزارش های داشتیم از تلاش های تاجیکستان به شناسایی هویت سه بازداشت شده در افغانستان که گفته می شود شهروند تاجیکستانند.
بیانات سروزیر اسرائیل به کمیسیون تحقیق حمله به کاروان صلح غزه، همچنین ملاقات سران امور خارجه تاجیکستان و ازبکستان، تغییر در رهبریت مدیا الیانس و نظر خوانندگان به مطالب تارنمای آزادی. و حالا نوبت را باشد به یک پرچه موسیقی می دهیم.
با ترانه که با خواهش زبیدالله بابا بیکوف، مهاجر تاجیک از رومیت که فعلا در مسکو به سر می برد، این ترانه پخش می شود و می گوید که پخش این ترانه در روزهایی که مؤلف متن آن بازرسابه در تاجیکستان است خیلی جالب خواهد بود.
دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه حسر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه حسر شد چرا نمی آیی. برادران مسافر به خانه برگشتن، دوباره قهقه حسر شد چرا نمی آیی، هزار لاله به دل لاله زار فیض آباد، دوباره خون جگر شد چرا نمی آیی، چرا نمی آیی، دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه حسر شد چرا نمی آیی. حالی پشتی دارد با قدرت برابر بود، چناری خوش قد و بر شد چرا نمی آیی. گلی پیاده و منزل پیاده باز آمد، برفتنت چی قدر شد چرا نمی آیی. دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن.
ترچه از ترانه سید قلی بلال بر متن بازار صابر را و از صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. گفتیم سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه با ما بودید. امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود، مخصوصا که در بخش بعدی چنین مطالب را خواهید شنید.
اظهارات نوی قوت بایبولوف: تاجیکان در آشوب‌ها نبودند اما زرخریدان به ملت بودند.
نگاه به رادیو فردا از تهران: نشر کتاب در ایران با انتقاد از همکاران ما.
کنتیاتری امریکایی در قرغانتپه: نسل سوم تجهیزات نمایش کینو به اینجا هم رسید.
نقش و نگار انتیقی: کشف کندکاری های 1500 ساله در دهه دوردست در کوهستان مسچو.
یادآور میشوم برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید و اون را من کیوم مرسیت از دوشنبه یک جا با همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
وزیر امور داخلی قرغیزستان قوت بایبولوف در نشست مطبوعاتی که در الماتو برگزار گشت، بار دیگر خبرهای شرکت تاجیکان در ناآرامی های جنوب کشورش که همچون منبع به او برمیگردند رد کرد.
اما او گفت که زرخریدان با فرمایش نزدیکان پرزیدنت برکنار شده قرغیزستان قرمانبیک باقیف دست به خرابکاری و بی‌رحمی ها زدند.
بله، کیومرث با او تکرار کرد که حکومت کشورش خطای حکومت های پیشین را تکرار نخواهد کرد. کدام خطا و اشتباه ها؟ از خبرنگاری رادیو آزادی در الماتو نصیب جان امانی میشنویم که شاهد این صحبت ها در نشست خبری بود.
هدف از سفر قوت بایبولوف وزیر داخلی قرغیزستان بر روز دوشنبه 9 آوگوست در الماتو دایر کرده نشست ویژه مطبوعاتی اساساً جلب قزاقستانیان به آسایشگاه استقلال و اطمینان بخشیدن آنها در مورد آرام بودن وضع در کشور بود. البته طور انتظار می‌رفت وزیر داخلی قرغیزستان در پرسش‌های سرشمار خبرنگاران در مورد وضع فعلی در قرغیزستان پاسخ داد. از جمله آقای بایبولوف به پرسش رادیو آزادی درباره گفته وی که گویا در ناآرامی‌های قرغیزستان دست تاجیکان نیز هست پاسخ داد و تاکید کرد که این نکته را وای نگفته است و گفته بعضی رسانه هاست.
Что касается таджикского следа. Идут бурные драматические дни. И тут какая-то пресса пустила о том, что я сказал, что есть таджикские боевики.
Вазир дохли Кыргызстан говорит, овозри нахши пой таджикан дар наоромиҳои Кыргызстан замоне пайдо шуд, ки кишвар ро сои пур ошуб ва фоҷиавар ро асар мегузаронд. Ва расонаи хабаре ро пан кард ки гоё ман гуфта бошам, ки дар наоромиҳо ҷангиёни таджик ширкат доштанд. Ва ин хабар ро бидуни ошноӣ бо сарчашми асосӣ اغلب رسانه ها پهن کردند. برای عجابت در این است که خبرنگاری محترم من این سخنان را نگفتم.
И самое удивительное, уважаемый корреспондент, что я этого не говорил.
ولی وزیر داخلی قرغیزستان تاکید کرد که قرمانبیک باقیف و مقربانش با استفاده مبلغ هنگفته که از خزینه دولت را بوده بودند برای ناآرام کردن وضع به زرخریدان که در بینشان هم قرغیز و هم قزاق و هم تاجیک بودند و اصلا این جنایتکاران ملت ندارند، پول زیاد مصرف نمودند و حتی آنها توانستند در کشور آتش نزاع ملی را دامن زنند. در رابطه به دو آشوبه که باعث از قدرت برکنار گردن اسکر آقایف و قربانبیک باقیف گردید، سیاستمدار قرغیز گفت هر دو آشوب نیز در نتیجه سوء استفاده از منصب و به کار حاکمیت دخالت کردن اهل خانواده این دو رئیسان جمهوری سابق سر زده است. ولی وقتی قربانبیک باقیف سر قدرت آمد، دیر نگذشته معلوم گردید که این شخص صدها مراتبه از اسکر آقایف بی‌صلاحیت‌تر است و آقایف در مقایسه با وی فرشته است.
через некоторое время нам Акаев показался просто ангелом.
زیرا باقیف بجای سروری حکومت و در اندیشی مردم و کشور بودن همیشه به عیش و نوش مشغول بود و حاکمیت را به دست پیسری اوباشش سپارده بود. اکنون حاکمیت نو با سروری روز اتونبایی و تلاش دارد از آن اشتباه هایی که این دو رئیسان جمهوری سابق کردن پرهیز نماید و برای اداره دولت از تمام نیروی های کشور استفاده کند. زیرا چون قرقیزستان را از دوران شوروی به دو منطقه تقسیم کرده بودند، باید هم جنوبی ها و هم شمالی ها همچنین نمایندگان ملت های گوناگون مسکونی کشور در اداره آن شرکت نمایند و حکومت نو این سیاست را الان پیاده میکند. در رابطه به حضور کشورهای خارجی در قرقیزستان و امنیت منطقه نیز سیاستمدار قرقیز سیاسی امروزی کشورش را بیان نمود. او تاکید کرد که چون بین قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا درباره بهره برداری پایگاه هوایی مناس برای 3 سال قرارداد امضا کرده است، او جانبداری فعالیتی این پایگاه در کشور است و این به امنیت منطقه نیز سودمند است. از سوی دیگر وزیر داخلی قرقیزستان چون کارمند سابق امنیت و آنی که در افغانستان نیز در دوران شوروی ایفای وظیفه نموده است تاکید کرد که حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای تامین امنیت منطقه اهمیتناک است و در حالتی از این کشور بیرون رفتن آنها طالبان امکان دارد زود حاکمیت را صاحب گردد و بعدتر به دیگر کشورها از جمله به قرقیزستان و قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان نیز تهدید نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
اظهارات تازه وزیر امور داخلی قرقیزستان در نشست خبری در شهر الماتی از جمله درباره دست نداشتن تاجیکان در ناآرامی های ماه ایون در قرقیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاردبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی رادیو فردا را قسمت از اشغالگری فرهنگی غربی عنوان کرد. در کتابی که به فعالیت رادیو فردا بخشیده شده است، ژورنالیستان ایرانی که در اینجا کار میکنند مورد ستایش نیز قرار گرفتند.
اما گفته میشد آنها اطلاع دست اول دارند، مردم ایران آنها را میشناسند، ولی به سلاح دست دشمنان ایران تبدیل یافته در جنگ نرم ضد جمهوری اسلامی شرکت میکنند و هدفشان تفریق اندازی بین حکومت و مردم و با تبادلات بخون به هم زدن رژیم در ایران است.
در این راه گفته میشود در کتاب ژورنالیستان رادیو فردا به خدمات اکتشافی غرب کمک میکنند. در ضمن چنین اتهامات گاه ناگاه در دیگر کشورهایی که برنامه های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آنجا پخش میشوند صدا میدهد. اما هدف از نشر این کتاب چی بوده میتواند و چرا حالا چنین کتابی به نشر رسید؟ با این پرسش ها با یکی از ژورنالیستان سابقه‌دار ایرانی و از پیران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رادیو فردا علیرضا طاهری مراجعه کردیم و ایشان چنین پاسخ داد.
بیشتر از همه به اعتقاد من ایجاد وحشت در کسانی است که معمولاً با رادیو فردا گفتگو می کنند. این کتاب تلاشش بر این بوده است که بر اساس گفته های رهبر جمهوری اسلامی رسانه هایی مثل رادیو فردا بخشی از عملیاتی هستند که به اون ناتوی فرهنگی در ایران گفته میشه. ناتوی فرهنگی هم ظاهراً منظورشون جنگ نرم هست، اصطلاحی که خودشون به کار میبرند، و رادیو فردا رو در کنار صدای آمریکا و بی بی سی از عوامل این جنگ نرم یا عوامل ناتوی فرهنگی می‌دانند، یعنی جنگی که در آن سلاح به کار نمی‌رود، جنگ اندیشه هاست.
تشکر استاد ارجمند. اما این اتهام‌ها در کتاب با کدام دلایل اساس می‌یابد؟
دقیقاً وقتی که پای اتهام و تبلیغات در میان باشد، هر گفته ای را میتوان مطرح کرد بدون آنکه دلیلی عرضه شود. اگر به همین کتاب توجه بفرمایید، خود کتاب شاهد آن است که رادیو فردا به عنوان یک رادیو و به عنوان یک رسانه یا رادیوی مستقل صرفاً بازگوی دیدگاه ها و نظریات دیگران بوده است. این کتابی که راجعش ما بحث داریم میکنیم در واقع یک جزوه 35 صفحه‌ای بیش نیست، زیرا قسمت اعظم کتاب در برگیرنده برنامه‌های رادیو فرداست و نظریات کسانی که در مصاحبه‌های با رادیو فردا شرکت کردند. در نتیجه به نظر من خوانندگان بی‌طرف اتفاقاً در خود ایران این فرصت رو خواهند داشت تا ببینند این کتاب نزدیک به 400 صفحه‌ای که فقط 35 صفحه آن مربوط به انتقاد از رادیو فردا می شود، ببینند که در بقیه صفحات که بازتاب برنامه‌های خود رادیو فردا است، اینان چه گفتند و آیا رادیو فردا بر آنها چیزی افزوده است، چیزی از آنها کاسته است. و من تردید ندارم که خواهند دید که نه چیزی بر آن گفته‌ها افزوده شده است، نه چیزی از آنها کاسته شده است. و از قضا بیشتر کسانی که طرف گفتگوی با رادیو فردا بودند کسانی هستند که در ایران به سر میبرند، استاد دانشگاه هستند، روزنامه نگارند، حقوق دانند و نیز مردم عادی.
و همین روز 8 آوگوست که در ایران از روز خبرنگار تجلیل شد، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از همه ژورنالیستان ایرانی خارج از کشورش دعوت کرد به ایران برگردند و همچنین گفت هیچ نهاد دولت به خبرنگاران اعتراض و ایراد ندارد و اگر چیزی بود تا این وقت همه اینها لغو شد، همه اینها صفر شد در روز خبرنگاران.
هم اکنون اگر که دقت بکنیم نزدیک به 2000 جوان ایرانی که بخش عظیم، اگر نگویم اعظم آنها از روزنامه نگاران هستند، پناهنده شدند به ترکیه، سرگردانند در ترکیه و منتظر کشوری هستند که آنها را بپذیره. اصولا چرا اینها گریختند که آقای احمدی نژاد از آنها بخواهد که بازگردید؟ سخن از بازگشتن نیست، بارها به خود من هم گفتند که به میهنت برگرد. چه کسی نمیخواهد به میهنش برگردد؟ نکته این است که وقتی برگشتید آیا میگذارند شما آزادانه آنچنان که منشور حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد میگوید، هر زمان که خواستید بیرون بیایید، بروید، سفر کنید و آزادانه سخن بگویید؟ متاسفانه باید بگم پاسخ منفی است.
علیرضا طاهری، کارمند ارشد رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و گفتگوی در رابطه با نقش این رادیو در ایران.
مجله شانگاهی را باشد با گزارش ها از منطقه های تاجیکستان پی میگیریم. با ترمیم کاخ لاهوتی که از شوروی به میراث مانده بود، ساکنان شهر قرآن‌تپه صاحب تنها کینوتئاتر معاصر شدند که با فناوری های جدید تامین بوده است. فناوری هایی که برابری با چشم گرفتن عینک مخصوص در اینجا میتوان تصویرها را پیش خود و مثل زنده تماشا کرد.
مثل آن که در بهترین کینوتئاترهای اروپا یا آمریکا نشسته باشد، اما کیومرث نرخ چنین تماشا خدا نکنه شبیه اروپا و آمریکا باشد، زیرا دستمزد مردم با معاش های اروپا و آمریکا برابر نیست.
حال و هوا و نرخ و نوارو از خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده میشنویم که از تماشا خیلی راحت کرده است و میگوید که کیسه‌اش هم کمی خالی تر شده است.
اخیراً پس از تجدید کوخ سینمایی به نام لاهوتی قرغان‌تپه، این موضع به نخستین کینوتئاتر نسل نوی 3D در تاجیکستان مبدل گشت. همکنون فیلم‌های هنری و تصویری را در فرمت 3D با فناوری رقمی تا هنوز در قلمرو تاجیکستان بی‌نظیر تماشا کردن ممکن است. ارکین عبدالرحمنوف نماینده شرکت موسوم با فروز که در افتتاح کینوتئاتر مذکور سهم دارد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت کوخ سینما با سیستم دولبی دیجیتال و فناوری آکوستیکی شرکت JBL مجهزانیده شده است که نه تنها کیفیت نشر فیلم ها را بهتر می کند، بلکه برای انجام تدبیرهای گوناگون فرهنگی از جمله برگزاری نمایش های هنری موافق به طلبات زمان معاصر امکان فراهم می آورد. جناب عبدالرحمنوف افزود بجز این همه از ایالات متحده آمریکا اکران بزرگ حجم برابر به 18 متر درازی و 8 متر برش آورده در کاخ لاهوتی نصب شده است. این اکران پخش فیلم های استحصال شرکت هارتنس بوده. با ادعای مسئولین کاخ لاهوتی آن بزرگتر این یک چنین اکران در تمام قلمرو آسیای مرکزی بوده است. ارکین عبدالرحمنوف درباره فرمت 3D که تا هنوز در هیچ کینوتئاتر تاجیکستان از آن استفاده نمی‌شد میگوید:
3D بیاد فقط حقیقت تماشا کرده می‌شود.
عینک
حقیقت تماشا کرده می‌شود. عینک مخصوص. خب را می‌پوشید چه معلوم می‌شود و اودام چیخه یا 20 متر 10 متر به پیش توندای تصویر از اکران بیرون می شود.
و اما کینوتئاتر مذکور که تازه به فعالیت شروع کرده است فعلا تنها به پخش یک فیلمی تصویری در فرمت 3D مشغول است. ارکین عبدالرحمنوف نماینده شرکت فروز میگوید با دست آوردن حق نمایش فیلم ها در فرمت 3D کاری سهل نیست و مبلغی هنگفته می خواهد. همین فیلم تصویری موسوم به شرک نفسیگده هم در یکی از استودیوهای آمریکا به زبان روسی ترجمه شده دسترسی کوخی لوتی قرغونتیپا گشته است. هر یک سیانس فیلم مذکور حدوداً از 40 تا 60 تماشاگر را جمع میکند، هرچند در اینجا برای نشست 600 نفر جای آماده شده است. در حالی که در مرکز ماموری ولایت خطلان پس از آغاز جنگ شهروندی همه کینوتئاترها خراب شده از فعالیت باز مانده بودند، در قرغونتیپا افتتاحی دوباره کوخی لوتی را خوش پذیرفتند.
وقتی اشکی را میمونید تماشا میکنید در زال میدروی نمیگویید که در زال داشتگی من که میگویم در کینو ده بازی دارم هنگ میگویید که یک قهرمانی در پیش خدا چیلی سردن کینو
یکم بار خیلی چیزا دیدیم بچه هم آمدن تماشا کدن می همه فرشان که حد دو بار اومدن روی هم تماشا کدن رفتن
بایی هر روز عادت کنن بیان دیگه کسی ایش ما خراب نمیشه
پس ده نمیده خمی گه ولی میگو کده بسیم پول چی بومی برم تو نخی وقت ساعتش کتی
این هم صحبتی ما می افزاید اما قیمتی چیپ ده ها که 15 سامانی معادل 3 دلار و 40 سنتی امریکایی ارزش دارد برای او و شاید بخشی اعظمی ساکنانی محلی گران می باشد. آرزوی کریم ساکنی دیگری قرغانتیپا می گوید در حالی که معاش حداقل کمتر از 20 دلار آمریکایی است او و بخشی اعظم شهروندان به خود اجازه داده نمی توانند به تماشای فیلم ها در فرمت 3D بروند.
با مبلغ 15 سامانی که مثلا یک معاش حداقل 80 سامانی است هر بگو این گونه فیلم ها رو تماشا کردن نمی توانند و می گیرند یک ویدیو دیسک در خانه که 5-6 کینو دارد سرجم با فرزندان تماشا می کنند.
و اما مسئولین کوخی لاهوتی یگانه کینوتئاتر فرمت 3D در تاجیکستان می گویند برای جلب بیشتری تماشاچیان نزدیک از سلسله تدابیر نو نظیر پایین بردن قیمت چیپته نمایش فیلم های نو ترجمه فیلم ها به زبان تاجیکی و پخش فیلم های استحصال تاجیکستان کار گرفته خواهد شد. همچنین قرار است در ماه های نزدیک در کاخ لاهوتی استودیوی نو دوبلژ فیلم ها تأسیس داده شده ترجمه فیلم های سرخریداری روسی و ترکی به راه مانده شود. مؤسسان میگویند تا به امروز برای خرید و نصب دستگاه های معاصر و تجدید کاخ لاهوتی نزدیک 2 میلیون سامانی مصرف شده است. نصیر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغونتیپا.
تلاش های احیای تماشاگاه ها به شکل بهتر در شهر قرغونتیپا پایتخت ولایت خطلان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بستانشناسان تاجیک و محققان ارمیتاژ شهر لیلینگراد هنگام گذراندن حفریات در کوهستان مسچا در موضع قلعه حصارک پداسک ستون و چوبهای کندکاریشده را پیدا کردند که منصوب به قرنهای 6 و 8 میلادی بود است. محققان گفتند اگرچه از کندکاری چوبها بیشتر از 1.5 هزار سال میگذرد ولی آنها در شرایط خوب محفوظ ماندند.
بستانشناسان تاجیک بازیافت خود را از یادگاری های نادری میدانند که از هنرمندی و هنروری تاجیکان بازگویی میکنند. همکار ما در وادی زرافشان این رفشان میگوید که ستون و چوبهای کندکاری شده را محققان پس از انجام کار تحقیقاتی به آثارخانه باستانشناسی در شهر دوشنبه خواهند سپرد.
باستانشناسان تاجیک یکجا با عالمان آثارخانه ارمیتاژ شهر سن پترزبورگ روسیه به هنگام گذراندن حفریات در موضع قلعه حصارک روستای پداسک کوهستان مسچا واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان قلعه شاهی و کندکاری های روی چوب و گل را با نقش و نگار مرکب پیدا نمودند. و با گفته عالمان باستانشناس این ستونهای چوبی کندکاری شده و نگارههای گلی نقاشی شده متعلق به قرن 6 و 8 میلاد بوده تا این زمان به آسیب و به شکل پوره آمده رسیدند. چون این بازیافتها با گفته آنها یکی از مدرکهای نادر به شمار می رفتند. پاول لوریه دکتر علم فیلولوژی داننده خط و زبان سغدی رهبر گروه باستانشناسان روسیه میگوید بار اول در قلعه حصارک یوسف شاه یعقوبوف پروفسور مورخ و عالم نمایان تاجیک کاوش ها گذرانده است اما افسود او بر علت مشکلات فنی امکان از زیر خاک بیرون کشیدن مدرک ها را نداشته است. از این خاطر گفت او گروه آنها اخیرا این مدرک ها را از نو پیدا نموده حالا برقرار نمودند
و این چیزها را یافته من جمله چوب کندکاری شده از قرن 7 یا 8 از دور پیش از اسلام بسیار عجیب از چوب ساخته حاضر معلوم شد که این چوب سفید دار بود و با و رنگ و رنگ شده با رسم گل و علاوه بر آن یک فریزی یک تاقچه یک چیز با قبل معروف محراب لیکن محراب مهراب زردشتی به اصطلاح یافتم اونجا یک فریز بود با رسم گل با رسم توکی انگور از لوی ساخته و این را ترمیم کردیم و الان در پنجکند هست.
جناب لوریه همچنین افزود که اگرچه از بنیاد این ستونها 1500-1600 سال گذشته است ولی آنها در زیر خاک در حالت خیلی خوب و بی‌آسیب و با رنگ‌های منقش باقی ماندند و این حالت گفت او از هنر و صنعت بلند دوریدگری و استاهای بنیادکار آن دور شهادت می‌دهد. عبدالرؤوف رزاقوف سرور پایگاه حفریات‌شناسی سرز این بازیافت قلعه حصارک روستای پدست را در ناحیه کوهستان مسچا نادر و برای علم باستان‌شناسی تاجیک مهم شمارده گفت
این بازیافت سرون است که کندکاری روی چوب تا حاضر که تاریخ 1400-1500 دارد خیلی خوب باقی مانده است. خیلی خوب
آنها اطمینان دارند به هنگام کاوش ها بازیافت های زیادی تاریخی را پیدا خواهند کرد که برای علم باستان شناسی و تاریخ ملت تاجیک به اندازه مهم خواهد بود. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
دریافت چوب های کندکاری شده 1500 سال پیش در یک موضع کوهستان مسچا.
و حالا شرح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره دستاورد نبی رسول بوقیف گوشتگیر معروفی تاجیک در مسابقات جام اروپا در آلمان و سفر ورزشکاران تاجیک به سنگاپور برای شرکت در نخستین بازی های تابستانه المپی نورسان گزارش می‌دهد.
رسول بوقیف پهلوان معروفی تاجیک برنده مدال نقره مرحله نوبتی جام اروپا اوید به گوشتی جودو گردید. این مسابقات در شهر هامبورگ آلمان با شرکت بیش از 500 ورزشگر از 39 کشور جهان برگزار شد. رسول بوقیف برنده مدال برنجی المپیاده پکین در رقابت ها در وزن 73 کیلوگرم بر رقیبانش از آلمان، اوکراین، لهستان و مالدوو پیروز شده به فینال برآمد. ولی رسول در قوازمایی نهایی از کریستوفر ولکی آلمانی که صاحب جام اروپا گردید مغلوب شد. ولی متاسفانه میگوید رسول بوقیف لت خوردن پایش پیش از این مسابقات هنگامی تمرین ها با او امکان نداد که تمام قوای و مهارتش را صرف نماید.
کمتر سلامتی را خوب کنم، تیاری میبینم با چمپیونات جهان ماه سپتامبر در ژاپن میگذرد.
گوشتگیری دیگری تاجیک ابوبکر رحمانوف در دوری اول در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم از روبرت زیمرمنی آلمانی شکست خورد. خبری دیگر، ورزشکاران جوان تاجیک برای شرکت در نخستین بازی های تابستانه المپی نورسان که از 14 تا 26 آوگوست در سنگاپور برگزار می شوند روز 9 آوگوست عازم این کشور شدند. رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان نرگیس نبیева سردار ریاست تربیت جسمانی و ورزشی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تاجیکستان را در این بازی ها 6 ورزشکار نمایندگی می کنند. خانم نبیева افزود
و ما نمودهای ورزش المپی را پیشنهاد کردیم. در آن 15 نفر ورزشگر بودند و کمیته بین المللی المپی 4 نمود ورزش را به ما اجازه دادند. اینها ورزش سبک از روی داویدان داورون اتابوف، شکرونا شریپوا و کریستینا زاینیدینوا تکواندو ВТФ و کامونواری، بوکس سیووش زوهوров، 2 نفر ورزشگری تاجیکستان بهادر قودیров صاحب راحت گردید غالب چمپیونات آسیو گاش در ازبکستان در وزن 63 کیلو و گورسپارتو باروت عبدالقادر در چمپیونات آسیو جوی دویم را سازوار گردید صاحب راحت به بازی المپیک گردید.
در مراسم افتتاحی با تنتنه نخستین بازی های تابستانه المپی نورسان که 14 آوگوست در سنگاپور دایر می شود گوشتگیر بهادر قادیров پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان انتخاب شده است. سینی شرکت کنندگانی نخستین بازی های المپی نورسان در سنگاپور وابسته به نوع ورزش از 14 تا 18 ساله معین شده است. برنامه بازی های المپی نورسان با برنامه المپیاد سال 2012 در لندن مطابق شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش نشریه جنبسته مجله خبری ما در شام روز دوشنبه 9 آوگوست به پایان رسید.
آن را به شما از دوشنبه همکارم کیومرثی عطا و از پرگمان سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا آن ملاقات انتظاری شما را به خدای بزرگ می سپاریم.